والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره این مطلب تعقیب می شد که دلیل بر مردودیت و بطلان عملی که امر نداشته باشد چه چیزی است. استدلال شده بود به حدیث من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو ردون، که محقق آمدی از استدلال به این حدیث از سه جهت جواب داده بودند و در حقیقت نقد کرده بودند استدلال به این حدیث را، که در بحث گذشته ما نقود سگانه محقق آمدی رو عرض کردیم، به نظر می آید که وارد نیست و نمی تواند استدلال به این حدیث را در جهت اثبات کل عمل لم یکن مأمورا به فهو باطلون رد بکند. ولی صرف نظر از نقودی که محقق آمدی مطرح کرده اند، ما از دو جهت می توانیم به استدلال به این حدیث برای اثبات مردودیت و باطل بودن عملی که امر ندارد ایراد وارد بکنیم و این استدلال رو زیر سوال ببریم، بر فرض این که حدیث را ما قبول بکنیم، یعنی به عنوان یک حدیث نبوی اهل سنت بپذیریم، بلا اگر نپذیریم اون اول الکلام. وجه اول این است که عرض میکنیم اصلا حدیث من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو ردون در حقیقت راجع به نفی تشریع و بدعت وارد شده است و غرض از این حدیث این است که میخواهد بفرماید هر چیزی که در حیطه شریعت ما ورود نداشته باشد و منظور از امرنا امر مصطلح نیست، نه منظور طلبه، میخواد طلب لزومی باشه، اثباتی باشد یا طلب ترکی باشد فرقی نمی کند، هر چیزی که ما از افراد طلب نکرده باشیم و اون را به عنوان عملی که طلب شده انجامش بدهن، این رد است، این مردود است، این باطل است. قرینه بر این مطلب این است که روایات مختلفی با همین سیاق وارد شده است مبنی بر من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو ردون، کسی که ایجاد کند در امر ما، یعنی در شریعت ما چیزی را پدید بیارد، ایجاد کند، بدعت کند، این مردود است. یا اون روایت دیگر می فرماید من ادخل فی دیننا شیئا فلیس فهو ردون، کسی که در دین ما چیزی رو وارد کنه. و اساساً منظور از فی امرنا همون دین است، نه امر مصطلح. لذا اصلا کلن این روایت اجنبی از بحث کنونی ماست تا دلالت بکند بر این که اگر شیء امر نداشت، مأمور به نبود، این دیگه میشود باطل. علاوه بر این که در بحث ما به صورت کبروی امر وجود دارد، ما فرضمون این است که این عمل ولو نهی ازش شده اما مصداق برای مأمورم بهه، و از اون حیث که مصداق برای مأمورم به هست میتواند امر داشته باشد. نهایت باید ثابت کنید این نهیی که تعلق به این عمل گرفته که فرضاً مصداق برای اون مأمورم به هست و از این حیث امر دارد، این باعث فسادش میشود. لذا بر فرض بگیریم که اون حدیث میفرماد اون چه امر ما بر اون باشد باطل است، اینجا امر داره، اینطور نیست که به صورت کلی امر نداشته باشه. لذا در مجموع ما می توانیم استدلال به این حدیث را برای اثبات کبرا و اثبات این مطلب که هر چیزی که امر نداشت پس باطل است به این دو جهت مورد مناقشه قرار بدیم. تا اینجا یه بحث هم صغرا مورد مناقشه قرار گرفت از جهت مبنایی، هم کبرا مورد مناقشه قرار گرفت. میماند اون بحث اشکال و دفاعیهی که مطرح می شود، یعنی در حقیقت بعد از این که خب روشن شد که اینطور نیست که هر عملی که امر نداشته باشد باطل هست، خب نوبت به این می رسد که اصلا ما از این کبرا صرف نظر می کنیم. بر فرضی که صغرا رو بپذیریم، چه اشکالی دارد که بگیم ولو امر ندارد ولی ملاک امر رو که دارد و این ملاک امر رو داشته باشد کفایت میکند برای این که فرد بتواند اون رو متقرباً الی الله انجامش بدهد. محقق شهید صدر دو توجیه برای این مطلب، یعنی این که چرایی عدم کفایت وجود ملاک در عمل برای تقرب جستن به وسیله اون الی الله، چرایی این قضیه رو دو توجیه براش آورد. یکی این بود که فرمودن اوامر ما شارع مقدس با اوامر عرفی فرق میکند. در اوامر شارع مقدس تمام مصلحت و ملاکی که در عمل مورد نظر برگشت به خود آقای مکلف دارد و به ربطی و به آقای شارع ندارد و شارع در اوامر شرعی اصلا ذی‌نفع نیست. اگر چنین است نمیتواند آقای اب بگه خب به هر حال من میخوام مصلحتی را که نفعش به مولا هست ایجاد کنم و مولا اگر ببینه همچین نفعی بهش رسید خوشحال میشود. در این عمل صلاتی که شما در انجام میدی تنها کسی که زی نفعه شما یه عبد هستین که مصاب میباشین. نمیتونه بگی من این عمل را ولو ابر نداره اما مصلحت راجعه به عبد به مولا را که دارد که من با رسوندن همچین مصلحتی به مولا او رو خوشحالش بکنم. لذاست که وجود ملاک به تنهایی در اوامر شرعی نمیتواند در جهت تقرب بتواند مفید فایده باشه که قبلا هم عرض کردیم. دفاعیه دو... یعنی در واقع وجه دومی که باز مطرح کردن این بود که فرمودن اصلا اساسا ما در فقه دلیل خاص داریم بر این که در اوامر عبادی در اعمال عبادی شما باید این عمل را با قصد قربت به معنای قصد امتثال امرش انجام بدهید. لذا اون قصد قربتی که مفید در مقربیت عمل عبادی است هر قصد قربت و هر وجه قربی نیست، بلکه قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است. و وقتی ما فرض کردیم در صغرا با آمدن نهی امری برای این وجود ندارد، دیگه امکان قصد امتثال امر در این شیء وجود نخواهد داشت. که از هر دو توجیه جواب میدن مرحوم شهید صدر، میفرمان این دو توجیه مفید فایده نیست. در خصوص توجیه اول خلاصه اش این است که میفرماید درست است که در اعمالی که شارع مقدس امر می کند به عبادش که اونها را انجام بدهند، مصلحت به معنای ثوابی که در اون عمل است به عبد برگشت می کند. ما نمیگیم اینطور نیست، اما در این حال خود شارع مقدس از اینکه ببیند عبدش به همچین مصلحتی رسیده و همچین مصلحتی رو تحصیل کرده خوشحال می شود، باعث خوشنودی حضرت حق تعالی می شود. وقتی خداوند متعال تعالی عبدش را ببیند، نفعی را که به عبدش میبیند میرسد این را مشاهده بکند، طبعا شارع مقدس خوشنود خواهد شد. همونطور که یک پدر اگر به پسرش امر کند که فلان کار را انجام بده و اون کار هیچ نفعی برای پدر نداره، همه نفع و منفعت اون برای پسره، ولی وقتی این پسر بره اون کار را انجام بدهد و فرض کنیم امرم نکرده اون کار رو ببینه پدر پسرش انجام داده، خود به خود خوشنود میشه، خوشحال میشه در جهت تحصیل مصلحت برای فرزندش. لذا اینطور نیست که ما بگیم خوشنودی شارع مقدس را با عملی که مصلحتش به من عبد برمیگرده ما نمیتونیم کسب کنیم. نه، از این جهت است که اگر همین عبد این عمل را از این حیث انجام بدهد که علاوه بر این که بخواد مصلحتی بهش برسه خدا را هم خوشنود کنه، خب این میشه مقربه الالله دیگه، با این عمل تقرب الالله جسته. و اما در خصوص اون موضوع بعدی که فرمودن ما دلیل خاص داریم که باید قصد قربت در اعمال عبادی به معنای قصد امتثال امر انجام بگیرن، مرحوم شهید صدر میفرمان ما دلیل علی، اصلا دلیلشون شما برای این مطلب چیه؟ آیا یک دلیل لفظی دارید که این دلیل دلالت کند بر این که لازم است در هر عمل عبادی قصد قربت به معنای قصد امتثال امر بشود؟ اصلا ما دلیل لفظی بر این که قصد قربت در اعمال عبادی معتبر است نداریم. تنها دلیلی که داریم در بسیاری از عبادات همون اجماع است، در مثل صلات، در مثل روزه، در مثل امثال این اعمال عبادی، که اتفاق نظر است بر این که اینها باید به وجه قربی انجام بگیرند. اما به وجه قربی گفتن، نگفتن به وجه قربی به معنای قصد امتثال امر. لذا اگر کسی همین عمل را فقط به خاطر این انجام بدهد که شارع مقدس خوشش میاد، یعنی محبوبیت، یا این عمل را انجام بدهد به خاطر اینکه مصلحتی عائدش میشود و از حصول مصلحت به خودش شارع مقدس رضایتش حاصل میشه، یا این عمل را انجام بدهد به خاطر اینکه شارع امر کرده، همه میشوند وجه قربی، لذا هیچ تفاوتی در این قضیه نداره. الهازا نتیجهی که تا به الان گرفته می شود این می شود که پس سوال و اشکال اخیر مبنی بر این که اگر ما فرض کردیم این عمل اصلا امر ندارد ولی ملاک رو دارد، چه اشکالی دارد که عبد این عمل را به اعتبار ملاکش انجام بدهد و مقرب الالله باشد؟ این اشکال بی پاسخ موند. و از این جهت ممکن است کسی بگوید استدلال به این دلیل لا محاله، قابل قبول نیست. اللهم الا ان یقال یه مطلب، و اون این است که یه خلطی ممکنه بین اوامر شرعی و اوامر عرفی از جهت دیگه ای صورت گرفته باشد، و اون این است که در اوامر عرفی ما مصلحت در این عمل را که عائد به خود مولا می باشد لازم نیست از امر مولا کشف کنیم، ولی از بیرون هم میتوانیم کشف کنیم. حال مولا رو میبینیم که تشنه است، امرم نمیکنه، احساس میکنیم انجام این عمل، بردن این آب برای او زینفعه، نیاز نداره حتما امر کنه تا ما کشف کنیم که پس مصلحتی در این عمل برای عبد است، به خلاف اوامر شارع مقدس که ما نمیتوانیم مصالح اعمال را درک کنیم جز از طریق اوامر شارع مقدس. این اوامر شارع است که روشن میکند برای ما این که این مصلحت دارد یا مصلحت ندارد، اصلا مصلحت عائده الالعبد دارد یا ندارد. لذا اگر شما فرض کردید در صغرای کلامتون که این عمل امر نداره چون نهی به اون تعلق گرفته، کاشف از ثبوت و وجود مصلحت در این دیگه شما چی ندارید. تا این عمل را به لحاظ مصلحتی که در اون عمل است بتوانید چکارش کنید؟ انجام بدید. به این جهت است که در حقیقت می توانیم بگیم تنها اشکالی که به استدلال سوم وارد می تواند باشد همون اشکال صغروی قضیه است، یعنی این که ما قائل به جواز اجتماع امریم، امر و نهیم، و اینجا امر دارد، اما بنابر قول به امتناع کلن این استدلال قابل پذیرش خواهد. نه اینجا من نه دیگه چی چرا یعنی اجماع هست ها در اوامر عرفیه، در اوامر عرفیه بران ملاک قابل تشخیصه از بیرون، نیاز نیست امر آقای مولا بیاد، ما از قرائن بیرونی میتونه، اما در اوامر شارع مقدس و اعمال شرعی ملاکات حکم شارع رو واقعا ما نمیتوانیم درک کنیم، اصلا نمیتونیم بفهمیم عمل مصلحت عائده به ما داره یا نداره مگر اینکه شارع مقدس امر بکند. خب عرض میکنیم استدلال به حدیث من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو ردون، برای اثبات باطل بودن عملی که امر نداشته باشد از دو زاویه دیگر به نظر ما قابل نقد و مناقشه است. اولا عرض می کنیم ظاهرا مراد از این حدیث این است که اگر یک عملی در شهر که هیچ دستوری راجع به آن صادر نشده است به عنوان یک عمل دستوری و شرعی و مطلوب انجام بگیرد، این قابل پذیرش نیست و مردود است از نگاه ما. در واقع مقصود امرنا، مقصود از امرنا در این حدیث همون دین و شریعت است و این حدیث در مقام نفی تشریع و بدعت می باشد، تشریع و بدعت می باشد، یعنی تشریع توسط عقل. و معید آن این است که در بعضی روایات دیگر هم سیاق با همین حدیث آمده از من ادخل فی دیننا ما لیس منه فهو رد. عرض یا من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو ردون، کما این که از حدیث من عمل عملا همین معنایی را که ما عرض کردیم بسیاری از علمای اهل سنت و فقهای اونها فهمیدن، مثل نووی در المجموع، آبی از هری در الثمر الدانی، سید سابق در فقه و سنه، و بلکه این بزرگواران حدیث من عمل عملا را در کنار اون دو روایت که دیگری که ذکر کردیم هم معنا دانسته و ذکر کردن و در مقام نفی بدعت به اونها استدلال کردن. علاوه بر اینها، بر این ثانیاً در ما نهی فی فرزن این عملی که از اون نهی شده است، از اون جهت که مصداقی از مصادیق مأمور به می باشد امر دارد. نهایتا می خواهیم ببینیم بعد از این که امر دارد چنانچه از اون نهی شد مقتضی فساد و مجزی نبودن اون هست یا خیر. لذا این حدیث به نظر اجنبی از بحث ما می باشد. و در هر صورتی نتیجه این می شود که ادعای بطلان عملی که امر نداشته باشد. امر نداشته باشد با استناد به این حدیثی که ذکر شد ادعایی باطل و یا مستند به سندی غیر وجیه است. اینم نکته کبرا، اما نکته دفاعیه. عرض می کنیم حالا که ثابت شد اگر عملی امر نداشته باشد، بله اینطور بگیم، ثابت نشد که اگر عملی امر نداشته باشد حتما باطل و فاسد است، نوبت میرسد به بررسی این نکته که قطع نظر از این کبرا چه اشکالی دارد که همین عمل فاقد امر به لحاظ برخورداریش از ملاک مأمور به بتوان آن را در جهت تقرب الالله انجام داد و مجزی از مأمور به باشد. کسی این سوال رو مطرح بکنه، آقا ما کبرا رو اصلا تسلیمیم، ما هستیم همون صغرا. صغرا میگه آقا امر نداره. خب نداره، چه اشکال داره ملاک که میتواند داشته باشد، مقرب الالله بشه. شهید صدر در توجیه، بله اینطور بگم، شهید صدر دو توجیه برای دفاع از کافی نبودن برخورداری این عمل منهی عن از ملاک مأمور به، ملاک مأمور به برای امکان اتیان اون متقربن الالله بیان فرمودن، اون متقربن الالله بیان فرمودن. ایشون دو تا وجه فرمودن، دو تا توجیه آوردن که نه، شاید نظر کسانی که استدلال میکنن اینه که میخوان بگن امر نداره دیگه فاسده. چرا؟ چون ملاکش فایده نداره، ملاک مقرب نمیتونه باشه. حالا چرا ملاک مقرب نمیتواند باشن؟ مرحوم شهید صدر دو توجیه مطرح کردن. یکی این بود که فرمودن چون ملاک عمل مأمور به در مأمور به شرعی لا محاله به خود عبد برمیگردد و مولا ذی نفع نیست، مجرد انجام این عمل به لحاظ برخورداریش از مصلحت و ملاکی که دارد نمیتواند خوشنودی و جلب رضایت مولا را به همراه داشته باشد و عبد با این عمل خودش را به مولایش نزدیک بکند. چون اینو گفتن دیگه، اگه امر میگفت نداشته باشه، خب این رو بخواد انجام بده، خب برای خودشه. چه نفعی برای مولا وجود داره که بگه من اینو انجام بدم یه نفعی به مولا برسه؟ خب امر مولا هم ما رو به خودش نزدیک بکنه و ما به مولا نزدیک بشیم در این جهت. بله اگر امر داشت میگن خب امر فرموده بود، می‌خواستیم امرشو انجام بدیم، به مولا میگیم امر شما رو ما انجام دادیم.
اما از این طرف اگر امر نداشت به مولا بگیم آقا خب ما انجام دادیم که مصلحتش به ما برسه، خب برسه که برسه، مخواهد منت بر سر مولا بذارید، نزدیک کنی خودتو به این صورت به مولا، یک عمل است که مصلحت و ثوابش به خود شما میرسه. و اگر امر نداشته باشه نمیشود با اون تقرب الی الله جز. ولی شهید صدر بعد از طرح این توجیه به آن اشکال میگیرند و میفرمایند درست است که مصلحت عمل مأمورم به در حقیقت همون ثواب و اون اجری است که صرفاً به اب برگشت دارد، ولی ما این مطلب را نمیپذیریم که تحصیل اون مصلحت با انجام عمل توسط عبد نمیتواند خوشنودی و رضایت نفسانی مولا را در پی داشته باشد، بلکه مولا قطعا از این که عبدش به چنین موفقیت دست یافته و چنین مصلحتی را کسب کرده است خوشنود می شود. همون طوری که یک پدر وقتی به فرزندش دستوری می دهد که فلان عمل را انجام دهد، یا بدون دستور او فرزندش عملی را انجام بدهد که تمام مصلحت اون عمل به خود او برگشت می کند، با انجام این عمل فرزند پدر را خوشنود کرده و بلکه نزدیک می کند خودش را به پدر. بر این اساس اگر عبد این عملی را که فرزند واجد ملاک مأمورم به هست هرچند فاقد امر می باشد انجام بدهد و غرض این عبد هم رسیدن خودش به ثواب و مصلحت این عمل باشد و هم خوشنود کردن مولایش در جهت موفقیتش در رسیدن به این ثواب و مصلحت، این ثواب و مصلحت. چرا این عمل در جهت تقرب این عبد مولا، عبد مولا و تحصیل خوشنودی او قابل انجام نشود؟ این توجیه اول ایشون. توجیه دوم ایشون این بود که فرمودن در فقه ثابت شده است که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در اعمال عبادی واجب است. لذا هست که اگر هم فرزن این عمل منهی و عن واجد ملاک مأمورم به باشد، چون امر ندارد و نمیتواند قصد قربت در هنگام انجامش
تمشی پیدا کند مجزی نبوده و باطل است. این توجیه دوم بود دیگه. یعنی در واقع در توجیه دوم طرف میگفت درستیم اصلا واجد ملاک باشه، اما قصد قربتی که عمل عبادی بهش نیاز داره، هر قصد قربتی که نیست، هر تحصیل خوشنودی مولایی نیست، نه، منظور قصد امتثال امر است. اگر ما فرض کردیم با آمدن نهی امرش رفته، دیگه این امکان نداره. شهید صدر در نقد این توجیه هم می‌فرمایند ما هیچ دلیل لفظی نداریم که ثابت کند عبادیت عبادات و اعتبار قصد قربت به خصوص به معنای قصد امتثال امر در اعمال عبادی رو، بلکه تنها دلیلی که بر عبادی بودن بعضی از اعمال مثل نماز و روزه وجود دارد اجماع و یا ارتکاز متشرع است. متشرع و نهایت چیزی را که اینها ثابت میکنن این است که فلان عمل مثل نماز باید به وجه قربی اتیان شود، چه اون وجه قربی قصد امتثال امر باشد، چه قصد تحصیل خوشنودی مولا از جهت منفعتی باشد که به عبدش میرسد، یعنی همون بحث مصلحت، قصد مصلحت به عبدش میرسد، و چه قصد اهتمام به چیزی باشد که مولا انجام آن را دوست دارد. اصلا حالا ما اصلا مصلحت برسه یا مصلحت نرسه، که این بحث قصد محبوبیت باشه. و به هر یک از این وجوه که عمل اتیان شود به وجه قربی اتیان می شود. لذا این توجیه دوم هم خیلی توجیه مؤثری نمیتواند باشد. دلیل نداریم که ما حتما باید این عبادت را به قصد امتثال امر انجام بدیم. در نتیجه اشکال و سؤال مطرح شده مبنی بر این که اگر فرضاً ما دلیلی بر بطلان عمل غیر مأمورون به پیدا نکردیم، مثل خود ما که اصل حدیث من عمل عملا را قبول نمی کنیم یا دلالتش بر بطلان عمل غیر مأمورون به را نمی پذیریم، مثلا محقق آمدی هم که از کسانی خود قبول میکردن اما دلالت رو قبول نمیکردن، و از طرفی بپذیریم که عمل منهی و ان نمیتواند امر داشته باشد، امر داشته باشد، چه اشکالی دارد که این عمل به اعتبار این که واجد ملاکه مأمورم به و مصلحت اون هست متقربن الى الله اتیان بشود و جای عمل مأمورم به را پر بکند که مجزی بشه؟ این سؤال و اشکال در اینجا بی پاسخ میماند.
لذا استدلال سوم مثل استدلال اول و دوم به حسب صغرا و کبرا عقیم خواهد ماند. اللهم الا ان یقال،
اگر کسی اینطور بگه، من یک چیز دیگه بگم،
درست است که در اعمال شرعی که مأمورون به واقع شده اند مصلحت اون عمل به خود مکلف برمیگردد و طبعا خوشنودی شارع هم با تحصیل اون مصلحت محقق می شود. من مصلحت محقق می شود، ولی ثبوت و عدم ثبوت مصلحت در این اعمال و وجود ثواب و عدم وجوب ثواب در آن را خود ما مکلفین نمیتوانیم درک کنیم و تنها راه کشف آن این است که امر شارع به این عمل تعلق بگیرد. امر شارع به این عمل تعلق بگیرد و بر این اساس اگر فرض شود با تعلق نهی به فردی از عمل، امر اون هم منتفی می شود، اون وقت راهی برای کشف ثبوت ملاک نیست تا بتواند عبد آن را به قصد قربت به وجه دیگری غیر از قصد امتثال امر انجام بدهد. خب امر مولا باشد، همون مصلحتی که شما میگید به قصد تحصیل همون مصلحت انجامش بده، کشف بکند تا بتواند انجام بشه. بله چی را استثاب شک داریم؟
عمل واجبه
ده مصلحت. شما اول ثابت کنید همون واجبه مصلحت بوده. بله نه ما میگیم مصداق امره، مصداق مأمورون به، نمیگیم که امر داشته که اینا در حقیقت میان میگن وقتی که نهی آمده کاشف از اینه که امر نداشته از اول.
این بهش
هم تعلق نگیر در حال حاضر، چون مانع باشه که دیگه ارشادی میشه. اون که ما دیگه
مانعیت نمیمانعیت
چه معنی؟
خب اونی که مانعیت به معنی مقتضی، مانعیت
مقتضی میگید یعنی به معنی اینکه مصداق برای عمل مأمورون به،
مصداق عمل مأمورون بود، اگه نهی نبود هم مجزی بود، حالا نهی اومده مانع شده.
خب حالا نهی که آمده کاشف شده، چرا میگید مانع شده؟ میگه کاشف از اینه که از همون ابتدا این در داخل در موضوع نبوده. خب حرف اینا اینو میگه، میگن اصلا داخل در این کشف میکنه، این دیگه شک نمیخواد، این خودش کشف میکنه از این که داخل در موضوع نبوده. و در این صورت از اشکال مطرح شده دفاع میشود و از این حیث قوت میگیرد و تنها نقد این استدلال این خواهد بود که ما اصل انتفاع امر این عمل به مجرد منهی و عنه واقع شدن اون را
به دلیل اختیار قول به جواز اجتماع امر و نهی نمیپذیریم. و اما بنابر قول به امتناع میتواند استدلال قابل قبول. از دو زاویه است، دو چیزه، یک چیز نیست آخه، همین بود دیگه. ببین اگه یک چیز باشه یعنی در واقع از یک جهت هم بخواد مقرر باشه هم مبعد باشه هم مقرب باشه، درست، ولی دو جهت که پیدا کرد از دو جهت میتواند یک شی هم مقرب بشه هم مبعد بشه. دو جهته بحث ما اینه که اینجا الان دو جهت داره. بحث
قربت چیزی ازش هم متمشی میشه،
بله،
مبعد هستش،
از اون جهت که